رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نور و رحمت نام خالقی آغاز می کنیم که نام و یادش گشایش لحظه های دشوار زندگی است.
الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وظهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه.
سلام به شما خوبانی که عطر نفساتون در ماه پرمهر خدا با نورانیت و لطافت کلام مولا علی علیه السلام پیوند خورده و رمضان کریم فرصتی شده تا بیش از گذشته با نهج البلاغه امیر بیان انس و دوستی پیدا کنین. با احترام، منشور امیر امروز و تقدیم دلهای مشتاقتون میکنه. سالها از این شاخه به اون شاخه پریدن و رد شدن توی آزمون استخدامی چند تا مؤسسه و آشفتگی ذهنی و روشن نبودن تکلیفم با خودم و دنیای اطرافم و حتی باورای قلبی و اعتقاداتم، دوره‌هایی از ناامیدی و افسردگی و برام رقم زد. اما حضور یکی از معلمای ناب دوران دبیرستان توی زندگیم و شنیدن یه جمله طلایی از زبونش دوباره شور و حرارت زندگی رو تو وجود من جاری کرد. خانم احمدی دست روی شونه هام گذاشت و گفت: لیلا، چطوره که وقتی بلیط می‌خری و سوار اتوبوس میشی، به شماره روی بلیط نگاه میکنی و با خیال راحت دنبال صندلیت میگردی؟ پس شک نکن که خدا هم توی دنیا شماره صندلیتو برات کنار گذاشته. فقط باید جاتو توی این عالم پیدا کنی.
ز عهده که براید به جز خدای علی، که گوید آنچه بود در خور ثنای علی. نظر به مصحف حق کن که در سراسر آن بود خدای علی. من بود سرای
بله. دوستان خوبم، مولا علی علیه السلام در ادامه خطبه 186 از نهج البلاغه فیض الاسلام درباره هدفمندی خلقت آدمی بیانات ارزشمندی دارند که با سخنان استاد جواد محدثی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان گرامی. باز هم خدمت شما هستیم با بخش دیگری از سخنان نورانی حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه. خطبه رو که در برنامه قبل آغاز کردیم، خطبه 186 فیض الاسلام بود که در نسخه های رایج نهج البلاغه شماره 195 هست در نسخه صبحی ساله. در قسمتی از این خطبه حضرت امیر علیه السلام اوصافی از شگفتی های خلقت و آثار صنع الهی رو مطرح کردن و شهادت خالصانه به یکتایی خدا رو و زحمات و هدایت های پیامبر اکرم رو هم در اون دورانی مبعوث شدن که آثار دین و دینداری از بین رفته بود و آغاز کردن به بیان موعظه و نخستین سخنان حضرت این بود که ما به هدفداری خلقت توجه پیدا کنیم، از خدا بخواهیم، خدا رو منشأ هر احسان و نعمت بدانیم و خدا رو بیواسطه و همه جا حاضر و همیشه موجود بشناسیم و بدانیم که بین ما و خدا هیچ حائلی نیست. بعد از این توضیحی که هم حمد الهی بود هم بیان شهادت به توحید و رسالت خاتم انبیا، توصیه ها و مواعظ حضرت شروع میشه. میفرماید و علم و عباد الله انه لم یخلقکم عبثا ولم یرسلکم حملا. آگاه باشید، بدانید ای بندگان خدا که پروردگار متعال شما رو عبث خلق نکرده و شما رو مهمل و سر خود رها نکرده. گاهی بعضی از حیوانات رو، مثلا گوسفندی رو، گاوی رو، شتری رو تو صحرا رها میکنن که آزاد بچره و کاری هم باش ندارن. به این گونه حیوانات میگن حیوانات مرسله، رها و بی حساب و سر خود. شما آفرینشتون به این شکل نیست. این آیه قرآن هم هست که خداوند میفرماید که ما شما رو عبث و بیهوده خلق نکردیم. علم مبلغ نعمه علیکم و احسا احسانه علیکم. بعد از بیان این که خلقت شما یک خلقت هدفدار هست و بر مبنای رسالت خاصی هست و شما هم باید فکر کنید به اینکه از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، این وطن و جایگاه اصلی ما چیه، اینها رو در طول زندگی باید به عنوان سوال مهم بهش بیندیشیم و جواب درست برایش پیدا کنیم و بر اساس این هدف شناسی و هدفمندی خلقت و آفرینش حرکت بکنیم. یادآور نعمت‌های الهی است. اون اندازه نعمت‌هایی رو که خداوند بر شما عطا کرده، خداوند اونها رو می‌دانه. ممکنه شما غافل بشید یا از یاد ببرید و از شماره و از قدرت احصا و شماره شما بیرون باشه. خود قرآن هم می‌فرماید که اگر نعمت‌های الهی رو بشمارید، هرگز توان بر شمردن این نعمت‌ها رو ندارید. ولی خداوند خودش که می‌دونه چه نعمت‌هایی داده، خودش که احسان‌ها و نیکی‌هایی رو که در حق شما انجام داده، حسابش دست خدا هست. حالا که پروردگار متعال منبع خیر، منشأ کرم هست و هرچه داریم از اوست، پس توحید ایجاب می‌کنه که ما رو به درگاه خدا بیاریم. فاستفتحوه واستنجهوه واطلبوا الیه واستمنهوه. از خدا طلب فتح بکنید. اگر دنبال گشایش هستید، چه گشایش مادی در زندگی و معیشت، چه فتح و پیروزی در جبهه های نبرد با دشمن، چه برای غلبه بر اندوه ها، قصه ها، گرفتاری ها، چرا بیراهه میرید؟ سراغ خدای متعال برید و از خداوند فتح بطلبید. اگر دنبال نجاح و پیروزی و کامیابی هستید، واستنجهو، از خدا این نجاح و کامیابی رو بطلبید. البته این به معنای این که تلاش رو کنار بگذاریم و فقط دعا بکنیم نیست. دعا هرگز جایگزین عمل ما نیست. کار و تلاش باید بکنیم، از خدا هم نصرت، امداد، علم، پیروزی و کامیابی بخواهیم. وطلبو الی، اگر طلب میکنید از خدا طلب کنید، حاجتاتون رو پیش او ببرید، نیازهاتون رو با خدای متعال که غنی مطلق هست در میان بگذارید. واستمنهوه، از خداوند طلب نعمت کنید، از او عطا بخواهید. راه خدا با بندگان هم بسته نیست و هیچ حجابی بین شما و خدای متعال وجود نداره. بنابراین بیواسطه با خود خدای متعال مرتبط بشید و با او در میان بگذارید.
در مذهب ما کلام حق ناده علیست، طاعت که قبول حق شبر یاد علیست، از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علیست.
وقتی دنبال وام میگردیم یا قرار استخدام بشیم، باید به هر دری بزنیم تا با رئیس بانک و اداره هم کلام بشیم و هر جور شده از بالادستی‌ها نوبت بگیریم و خیلی وقتا هم به در بسته میخوریم. اما چطور ممکنه که بعضی وقتا یادمون میره سراغ کسی بریم که میشه همیشه و بی نوبت صداش کنیم و باهاش هم کلام بشیم و امید داشته باشیم که به دنیا خواسته های دلمون به شرطی که به صلاحمون باشه نه نمیگه، چون بی نیاز و قادر مطلقه. بله خوبان همراه، امیر مؤمنان در ادامه بیانات ارزشمندشون درباره تکیه و توکل بر خزانه غیبی تمام نشدنی خداوند متعال می‌فرمایند:
فما قطعکم عنه حجاب ولا اغلق عنکم دونه باب. هیچ حجابی، پرده و پوششی خدا رو از شما قطع نکرده و جدا نساخته و هیچ چیزی در برابر در رحمت الهی این در رو به روی شما نبسته. خداوند پذیرای بندگان هست، دعاها رو میشنوه، التجاها و تضرعها رو توجه داره. بنابراین باید از او خواست که در رحمت الهی و آستان ربوبی پیوسته باز هست و مشتاق توجه بندگان. و انه لبکل مکان و فی کل حین و اوان و مع کل انس و جان. خدای متعال در همه جا هست، در هر زمان و اوانی حضور داره، با هر انس و جنی حضور داره. این وجود مطلق و سیطره کامل پروردگار بر همه عالم که فراتر از زمانها و مکانها و مخلوقات هست در این جمله مطرح شده. بنابراین خدایی که همیشه همه جا با همه چیز و همه کس هست در دسترس ماست. از او باید بخواهیم، به او نزدیک بشیم، که به تعبیر خود قرآن کریم نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیکتره. در این حال خداوند بخشنده است، خزانه پایان ناپذیر لطف و عنایت او شامل بندگان میشه. لا یسلمه العطاء ولا ینقصه الهباء. این که خداوند عطا کنه، عطا و بخشش الهی، هرگز سلمه‌ای و رخنه‌ای و آسیبی به گنجینه و داشته‌های الهی و خزائن بیمانند خداوند وارد نمی‌کنه و اگر عطا می‌کنه هرگز چیزی از آن کاسته نمی‌شه، چون نامحدود به اراده الهی وصل هست. ولا یستنفده سائل ولا یستقصیه نائل. چنین نیست که اگر سائلی از خداوند عطا به طلبه و خداوند به او عطا کنه، این خزانه الهی دچار کمبود و کاستی میشه. و چنین نیست که اگر کسی از خداوند نعمت و دریافتی بهش برسه، به آخر داشته های خداوند برسه و به قول معروف ته بکشه، تمام بشه، پایان بپذیره. چنین نیست.
مثل یه تابلوی در حال نقاشی، مثل یه دریای مواج یا یه پنجره. بله، زندگی مثل هر اتفاق جاری در حرکته. مهم اینه که سرنوشت لحظه هاشو با رنگ خدا، با رحمت ابدی پیوند بزنیم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه رحمت و مهر همیشگی حضرت حق باشید. خدا نگهدار. التماس دعا یا
دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است، علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم فر ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لک اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو
شدی. هفت ماهی می شد که پدر شده بود، بابای یه دختر دوست داشتنی، بابایی که برای جگرگوشش آرزوها داشت. آقا مهدی لطفی اهل لرستان بود،
از ماموران چابک نیروی انتظامی یگان امداد تهران.
با دخترش خیلی رابطش خوب بود، خیلی بازی میکرد، خیلی آرزو براش داشت.
مهدی خیلی مادر و پدرش رو دوست داشت، خیلی خیلی گفت مادرش من شهیدوام تون و پدرم رو سر بلند کنم.
بس دادا پسر دارم، دادا دختر. مهدی پسر آخرم بود، پسر کوچیکم بود.
خداییش من ازش هیچ بدی ندیدم. آقا مهدی چند سال، یعنی یه بار بی احترامی نکردم. من چند سالی با هم داشتیم زندگی میکردیم، نزدیک 15 سالم آجیشو گرفتم، یعنی کوچکترین ناراحتی من ازش ندیدم. حتی کمک مالی هم بهم کرد آقا مهدی موقعی نیاز داشتم.
بیشتر وقتا تهران سر کار بود و اینا، وقتی می اومد اینجا خونه پدر اینا همیشه زنگ می زد، همه ما جمع می کرد اینجا، خواهرها برادرها. مثلا من اومدم شما هم همه پاشید بیاد اینجا، من به خاطر همه جمع می شدیم اینجا که دورورش دوست داشت. خیلی خونگرم بود، دوست داشت همیشه دورورش شلوغ باشه، همه دورورش باشن. با بچه ها خیلی شوخی می کرد.
دای مهدی وقتی می اومد خونه ما خیلی با اون بازی می کرد، تو خونه با اون تو بازی میکرد، چیزا رو میشکنیم، گفت اشکال نداره دیگه، بچه ایت باید بازی کنی. من وقتی میمدیم اینجا مانتوم کوتاه بود، میگفت که تو خواهرزاده پلیس هستی باید چادر باشی. گفتم دایی مگه چیه؟ گفت که نه، تو خواهرزاده پلیس باید چادر بپوشی، اصلا نباید مواد بیرون باشه.
کمک حالم آبی مثال در کار کشاورزی، در کار دامداری داشتیم، گاو گوسفند و داشتی. اونم که رفتی من هم کمکی ناشتم، من هم فروختمش و خودم با یه نفر نمیتونم. یعنی واقعا به پسر دوست داشتنی بیمهتی به همه کار کمک میکنم.
مهدی زمانی که مجرد بوده چند سال عضو بسیج بوده، بعدش هم خب علاقه من میشه به نظام و ثبت نام میکنم، بار اولم قبول میشه. تو رشته ورزشی بدمینتون خیلی مهارت داشت، فوتبالو خیلی دوست داشت، تو اونم بسیار مهارت داشت. چند بار تو خونمون چون حوصله‌مون سر میرفت شبا که میومد خونه، یا با هم نقاشی میکردیم.
وقتی میومد بروجرد میبردمش سالن فوتبال، بچه های سالن همه دوستش داشتن.
آخرین باری که مهدی رو دیدم زمانی بود که دیگه وسایلش رو از خونم جمع کرد و رفت که واسه ماموریت زندان اروین. اون شب خیلی بهش اصرار کردم چون یه مرخصی یه روزه گرفته بود، من همش اصرار داشتم نره. بهش گفتم مهدی حالا که اومدی مرخصی زنگ بزن با فرمانده هماهنگ کن که یه دو سه روز بمونی. گفت نه حتما باید برم. اون شب رفت و من باهاش تماس داشتم، تو روزش دوبار باهاش حرف زدم و آخرین تماسمونم 1:20 شب بود. زمانی که گوشی رو قطع میکنم 1:30 شهید میشه.
ساعت 1:30 نیمه شب بود. مامورانی که به محل تجمعات اعزام شده بودند از چابکترین و ماهرترین ماموران یگان امداد بودند. اما در مسیر اونها یک گروه 20 نفر از اغتشاشگران با ریختن روغن و سایر مواد لغزنده روی زمین در تردد اونها خلل وارد کردند. همزمان که ماموران در این مسیر با مشکل روبرو شدند، این گروه 20 نفره به سمت اونها شلیک کردند. در همون شب مهدی لطفی به شهادت میرسه. روحشون شاد و یادشون گرامی.
روزی که پروانه شدی،
we'll be right back. سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران.
روزم را با بندگی تو پاگوشا می کنم.
روزم را با بندگی تو پاگوشا.
هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند.
هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود.
کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم.
کاش من همه بودم، تو را صدا می زدم.
از آن می گویم، از آن می گویم، از آن، از آن.
از آن میگویند.
دلم سرشار از عشق و امید است، به سجده افتادم از این همه شکوه و مهربانیت که در آخرین سحرگاه رجب مرا در بر گرفته است. میدانم آنقدر که باید قدر این روزها را ندانستم، اما دل خوشم به رحمت بی انتهایت که حتی لحظه ای رهایم نخواهد کرد.
به نغمه مؤذن سحرگهان، چو زندگی صلا زند به خفتگان، به پای دل گذر ز مرز این جهان، بران ز سر هوای شب به نور جان، براز کنج آشیان سپید را به دل نشان، دوگان بر یگان خان به سجدگاه عارفان.
نامت تسکین تمام دردهای من است و یادت تولدی دوباره. هر بار که از تو میگویم همه چیز از نو شروع میشود و قلبم در سایه لطفت جان میگیرد. پس خودت آغاز تمام لحظاتم باش. سلام به شما سحرخیزان عزیز، به شما عاشقان ماه رجب. در این 29 روز امیدواریم که بیشتر از قبل به خدای خودتون نزدیک شده باشید، گل گفته باشید و گل شنفته باشید، با خالق خودتون رفاقت ها کردید و بهترین لحظات رو سپری کردید. مبارکتون باشه این همه خیر و برکت. امیدوارم نور این ماه عزیز همیشه همراه همه ما باشه و حتی لحظه ای تاریکی به دلمون راه پیدا نکنه. الهی آمین. داشتم کتاب نظامی بزرگ رو میخوندم که چشمم افتاد به ماجرای آش نظری لیلی و ظرفی که شکست. این که مجنون در صف گرفتن آش از لیلی بود و از بین اون همه آدم لیلی ظرف مجنون رو شکست. مردم هم شروع کردن مسخره کردن مجنون و بهش گفتن اینم از لیلی که انقدر دوستش داری. دیدی آخرش چی شد؟ با هیچ کس کاری نداشت، اومد ظرف تو رو شکست و رفت. فکر کنم حرفی که مجنون زد عاشقانه ترین جواب دنیا بود. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ این همون حسن زن و خوشبینی نسبت به حکمت خداست. مجنون اونقدر لیلی رو دوست داره که از بین این همه حدس و گمان قشنگترین و مثبت‌ترینش